بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و إرادت محض شما شیعیان و محبین آقا امیرالمومنین ارواح نافدا و عرض تبریک ایام میلاد امام رضا علیه السلام و ایام ماه ذی‌القعده، نیمه ذی‌القعده و روزهای بعدش که همه روزها روزهای با برکتی است. مرحوم میرزاآقای ملکی تبریزی هم نکات خیلی خوبی در مورد فضائل این ماه و این ایام در کتاب شریف المراقبات دارند که حتما عزیزان انشالله مطالعه کردند و میکنند. انشالله قدر بدونیم این ماه رو و بهرمند بشیم از برکات این ماه حرام الهی که حرمت خاصی داره و خدای متعال عنایتی داره به اهل این ماه. با بحث شهرشناس خدمت عزیزان هستیم و افتخار داریم باز هم بتونیم نام مبارک آقا و مولامون حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه رو بر زبان بیاریم و تشکر میکنیم از آقامون امیرالمومنین که اجازه میدن ما نامشون رو بر زبان بیاریم، اجازه میدن بشینیم در موردشون گفتگو بکنیم، اجازه میدن تاریخشون رو تورق بکنیم، اجازه میدن کلماتشون رو بخونیم، اجازه میدن بهشون فکر بکنیم، اجازه میدن یادشون رو داشته باشیم. و عرض میکنیم آقا جان یا امیرالمومنین ممنونیم که این اوقات مختصر زندگی ما رو که مثل برق و باد میگذره و این زندگی های بی سرانجام و بی فایده ای که عمدتاً امثال بنده بهش مبتلا و دچار هستیم رو با نام و یاد شریف و مبارک شما معطر بکنیم و انشالله که نظر پاک و نظر مهربانانه و پدرانه شما رو هم بالا سر خودمون در زندگی داشته باشیم. بحثی که جلسات قبل مطرح شد از متفکر شهید مرحوم علامه آیت الله سید محمد باقر صدر بود. این شهید کم نظیر ما که یک نابغه به تمام معناست و از جهت فکری و از جهت علمی جزء شخصیت های کم نظیر بلکه بی نظیر به حساب میاد در ساختار علمی ما، ایشون مطالبی رو در مورد تاریخ امیرالمومنین مطرح کردن. البته اصل بحث مربوط به پیغمبر اکرم و تاریخ پیغمبر اکرمه که دوره بعد از پیغمبر مسائلی پیش اومد و ما تاریخ رو از یک نگاه کلان داریم بررسی میکنیم، این قطعات رو میخواییم ببینیم، یک نگاه ماهواره‌ای و نگاه جغرافیایی داریم به تاریخ و اینکه هر بخشی از این تاریخ چه اتفاقاتی رخ داده و نظم و هارمونی متصل به هم در اینها چیه. ملاحظه فرمودید که بعد از پیغمبر اکرم انحرافی رخ داد، عملا اون ارزش ها و اون گفتمان و اون نقاط مثبت و نقاط ارزشمند و کلیدی که پیغمبر اکرم براش زحمت کشیدن، عرق ریختن و جان کف دست گرفتن عملا به حاشیه رفت و دیگه کسی اعتنا به این مباحث و مسائل نداشت، ارزش های پیغمبر دیگه مطرح نبود و عملا تبدیل شد به یک امپراتوری به نام پیغمبر اکرم. پیغمبر در حد یک شخصیت کاریزماتیک پایین اومدن، در حد یک سلطان، سلطانی که حالا عامل به قدرت رسیدنش دینه و ایدئولوژیه و افرادی هم بعد از او بر سر کار میان و کار رو ادامه میدن که اینها همون ایدئولوژی رو میخوان ادامه بدن و قدرت رو از همون ایدئولوژی میگیرن و اینها هم شخصیت هایی هستن که سلطانن، اینا هم پادشاهن، امپراتورن. حالا گاهی یه کمی سازوکار دموکراتیک رعایت میشه، یه شورای هم سنبل میکنیم که مردم احساس کنن یه کمی هم دخالت دارن، که ما بحثی وقتی داشتیم دموکراسی به سبک سقیفه، دو جلسه یا سه جلسه بحث کردیم که این مدلی که دموکراسی اونجا پیاده شد همین مدلیه که الان داره دموکراسی در دنیا پیاده میشه. یه وقت اینجور دموکراتیکه به ظاهر، یه وقت دیگه هم نه، قشنگ دیکتاتور معابانه است، از بالا به پایینه و دستوریه که باید این فلانی رئیس باشه و خلیفه باشه. یه وقتی هم البته تلفیقی از این دوتاست، یعنی باید فلانی و فلانی در یک شورای باشن و در اون شورا رأی گیری بشه و البته اگر مساوی شدن هر کدوم که فلانی بهش رأی داد خلیفه بشه. نبالاخره مدل های عجیبیست که در طول تاریخ رقم خورده، خصوصا در اون دوران انزوا و مظلومیت امیرالمومنین سلام الله علیه. حالا بعد از این دوران امیرالمومنین اومدن سر کار. خود این دوران ها دوران هایی است که دوران مسئولیت در برابر کجروی است. عرض شد که این انحراف از چه جنسیه؟ گفتیم که دو تا نگاه کلیدی و مبنایی به عالم و انسان میشه داشت که یک نگاهش عین انحرافه و یک نگاهش عین حقه و عین اعتداله. و پیغمبر اکرم طلایه‌دار و دایه‌دار یکی از این دو نگاه بودن، امیرالمومنین هم بنا بود همون نگاه رو ادامه بدن، دیگران اومدن با روش و متد دیگری بر مسلمین حاکم شدن و جریان زندگی مردم به سمت دیگری بردن. نگاه پیغمبر به هستی و انسان نگاه یک عبد مسئوله، یک کسی که موظفه در برابر حق تعالی، یک موجود فقیر در نهایت امکان و ضعف که البته خدای متعال به عنوان خلیفه به اون نظر کرده، در این دنیا آورده، ساختار این دنیا برای تربیت و رشد اوست، برای کمالات اوست. بناست اینجا اسما و صفات حق تعالی رو در خودش بروز بده. این میشه انسان قرآن، این میشه انسان پیغمبر، این میشه انسان امیرالمومنین. دیگران اومدن گفتن که نخیر، انسان یک موجود اصیل خودمختاره، البته خدا هم داریم، ولی خدا خودش میدونه حد و حدودش چیه و سعی میکنه تو حد و حدود انسان دخالت نکنه. اینم یه نگاه دیگریست که حالا در موردش انشالله گفتگو خواهیم کرد. این بحث خیلی بحث کلیدیست. عرض کردم مال حدود 50 سال پیش این بحث شهید صدر. یکی از خوبی های این بحث شهید صدر اینه که تاریخ اهل بیت رو با شاخص ها و ابزارهای خودمون محک زده. حالا بنده کتابی اینجا آوردم معرفی نمی کنه و نویسنده عزیزیست، حالا احترام قائلیم ما، و آثاری در مورد امیرالمومنین نوشتن، حالا انشاءالله عنایت امیرالمومنین شامل حالشون بشه. ولی وقتی دادم کتاب بررسی میکنه، حالا اون حالی که باید به انسان دست بده که خب دست نمیده، یعنی اون امیرالمومنین با عظمت و اینها خیلی دیده نمیشه. حالا بعد چیزی که هست اینه که اون فاکتور بندی که داره برای اینکه ما فضایل امیرالمومنین رو ببینیم، این فاکتور بندی هاییست که تو فضاهای اکادمیک غرب تولید میشه بر اساس مبانی ماتریالیستی و مادی و طبیعی تعریف میشه، بر اساس فلسفه اخلاق های غربی تعریف میشه و لذا اون نورانیت و صفا رو اصلا آدم نمیبینه و احساس میکنه شأن امیرالمومنین پایین اومده. اهل بیت رو باید با اون گفتمان و واژه هایی که خودشون پردازش کردن تعریف کرد. بله مثلا ما میگیم آزادی اجتماعی، حرف کاملا درستی هم هست، قطعا ارزشه. این در فرهنگ اهل بیت چه مدلی تعریف شده؟ در فرهنگ اهل بیت با همین عنوان آزادی اجتماعی تعریف شده یا با عنوان دیگری تعریف شده؟ ما میگیم حقوق بشر، تو فرهنگ اهل بیت چه مدلی تعریف شده؟ ما میگیم مردم سالاری. تو فرهنگ اهل بیت چه شکلی تعریف شده؟ آدم میبینه که بعضی از این عزیزان اومدن دمون امیرالمومنین و حکومت امیرالمومنین کار کردن. تاریخ امیرالمومنین رو در واقع ارزیابی کردند، ولی با این شاخصهای غربی. حالا یه وقت هست ما میخواییم با غرب گفتگو بکنیم، با یک غربی داریم صحبت میکنیم. اینجا فضا اصطلاحاً به قول علما میشه فضای جدلی، فضای جدلی. از اون مقبولات و مسلمات طرف استفاده میکنیم و اون یه سری چیزا براش ارزشمنده، میگیم ما هم اینا رو داریم. بعد با همونه که خود او داره و ادعا داره میم مثلا اون رویدادهایی هم که پیرامون او داره رقم میخوره رو نقد میکنیم، باش گفتگو میکنیم. یه وقت این فضاست اشکال نداره، خیلی هم خوبه. ما حتما باید امیرالمومنین رو با این ادبیات به دنیا معرفی کنیم، با ادبیات حقوق بشر، دموکراسی، لیبرالیسم. برای غرب با فرهنگ لیبرالیسم، با فرهنگ لیبرال، آزادی های اجتماعی با تعریفی خودشون دارن ارزشمنده، با تعریفی که خودشون دارن مردم سالاری ارزشمنده. اینا رو باید ما بیان با همون تعریفی که اونا دارن نشون بدیم امیرالمومنین، بگیم با همین تعریفی که شما دارید هم هیچ کس مثل امیرالمومنین نه دموکراسی رو بهش پایبند بود، نه آزادی اجتماعی رو مراعات کرد. این مال فضای گفتگو اوناست. ولی این ادبیات، ادبیات اهل بیت نیست. نه اینکه اینو نداره ها. ببینید به سری مسائل خوب مطرح میشه، وقتها کمه برای گفتگو و فضای گفتگو هم معمولا در فضای مجازیه و یه عزیزی میاد یک دقیقه دو دقیقه مطلبی رو گوش میده و میشنوه و معمولا هم جانبدارانه و یک سو نگرانه است و سریع اون تلقیات و برداشت‌های ذهنیشو میخواد تطبیق بده به حرف تو و بگه تو همون حرفی که من باهاش همیشه مخالف بودم و میزنی و سریع بکنه ببره. این یک معضلیست که ما تو فضای مجازی و این گفتگوها داریم. یه نکته که هست اینه، ببینید یه نقدی که معمولا مطرحه تو این گفتگوها و ساده انگارانه برخورد میشه، حرف خوب زیاد. بنده به رفقا گاهی میگم از این تماس گرفته بود گفت که فلان جلسه مثلا بریم نریم، گفتم ببینید این اصلا این سوال نباید طرح بشه، صفر و یکی در آدم ها نگاه نکنی. قرآن در مورد ابلیس هم میگه ابلیس هم سری حرفای خوب داره، منم برات نقل میکنم اینا رو هم گوش بده حواست به اینا باشه. از فرعون هم نقل قول میکنه برای که حواسون بهش باشه. یعنی انسان میشه پای صحبت‌های فرعون هم بشینه و هدایت بشه به شرط اینکه خودش قوه عاقلش قوی باشه. البته وقتی من قوه عاقله ندارم و ضعیفه اونجا نباید پای هر صحبتی بشینم، باید افراد تایید شده رو بشینم، ولی وقت میتونم تشخیص بدم. البته این تشخیص دادن کار سختی است. عرض اصلی اینه که افراد حرفای خوبی دارن، حرفای بدی دارن. حرف خوب معمولا تو هر کلامی پیدا میشه، تو هر کتابی پیدا میشه. هیچ کتابی که 100% حرف غلط باشه ما نداریم. بعد یکی میخواد طرفداری از کسی بکنه میگه آدم دو تا حرف خوب رو پیدا میکنه و میخواد دشمنی با کسی بکنه میگه دو تا حرف غلط رو پیدا میکنه. این مدل مواجهه نه مواجهه منصفانه است، نه مواجهه عالمانه است. اینا مواجهه بازاری و تئاتری و زورخونه‌ای و ایناست. بیشتر تو فضای این خلوصلاری ها که به هم میندازن مسابقه میدن اونجا اینا به درد میخوره، یه لگدی بزن اونو بنداز. این فضا این شکلیه. فضاهای علمی که تقوا دارن، صفا دارن، اول هارمونی حرف طرف رو کشف میکنه، بعد جزئیاتش رو میبینه. فلسفه یه اصطلاحی دارن میگن که شیئیت شیء، حالا اصطلاح عربیش اول بگم، شیئیت و شیء، شیئیت و شیء به صورته لا به مادته. میگن که شیء با صورتش شیء میشه نه با مادتش. الان این قطعات این دوربینی که روبرو بنده است توی این یه وقتی شاید گفتم توی این ابزار فروشی ها و این قطع فروشی ها و اینا شاید همه این قطعات باشه، ولی وقتی میرید بهش میگین دوربین داری میگه نه. مثال قشنگتر و ساده ترش، یه وقت میبینید توی قصابی یه گوسفند رو گرفتن سلاخی کردن، همه قطعات گوسفند هست، میری به اون آقا میگی آیا قصاب گوسفند داری؟ میگه نه. میگی پس اینا چیه؟ هم دلشو داری هم جگرشو داری هم روح دست پوست همشو داری. میگه همشو دارم، صورت گوسفند رو ندارم. تو اون قصاب شد اینجور فلسفه نتونه توضیح بده، صورت گوسفندی رو نداره، دست و پا هست، سوار شدنش سر همه که میشه این گوسفند. قطعات حکم میکنه، به تعبیر مرحوم صفایی اصالت با ترکیب نه با اجزا. همون حرف رو در واقعش میخواد بزنه، حالا خیلی شو ادبیات فلسفی ندارن، حالا به نحو دیگه دارن بیان میکنن. شیئیت شی به صورتش نه به مادهش. این گلدان یک صورت گلدان داره، بعد خاک داره، بعد برگ داره. ما خاک خالی داشته باشیم، برگ خالی داشته باشیم، اینا هم جدا جدا باشه، نمیگیم اینجا گلدون داریم. ولی گلدونش هم باشه، یه گلدون جدا داره، یه کیسه خاک جدا داریم، یه تیکه برگ جدا داریم، نمیگیم گلدون داریم. ترکیب و سوار شدن اینا با همه که اینو میکنه گلدون. این نکاتی که عرض میکنم با دقت و توجه بیشتری گوش بدیم، خیلی اینا کاربرد داره تو زندگیام. آدم گاهی میشینه یه صحبتی گوش میده، میگه خب اینی که خود فلانی هم تو روایتش گفته، اونم که گفت فلان عالم گفت، اینم فلان کس گفت. ببینید رفت پیش مرحوم، حالا ایام عید رو هم پشت سر گذاشتیم، رفت پیش مرحوم حائری یزدی، گفت آقا من گردنمو تکون بدم اشکال داره؟ گفت نه. گفت آقا این دستم این شکلی تکون بدم اشکال داره؟ گفت نه. گفت آقا کمرم این شکلی تکون بدم اشکال داره؟ گفت نه. تک تک این اعضا رو ایشون گفت. گفت آقا همه رو هم یه جا تکون بدم چی؟ میشه رقص دیگه. گفت همه رو هم تکون بدم اشکال داره؟ ایشون خندید فهمود که جز جز ات خوبه، مردشون ترکیب تو ببره، جز جز ات خوبه. ماجرا اینه که وقتی یه جایی یه حرفی جز جزش خوبه، ترکیبش مشکل داره. یعنی این وقتی همه سر هم میشه یه چیز دیگه شد، همه این قطعات گوسفند میشه یه جوری سر هم کرد که سر سوزنی از توش گوسفند در نیاد، ولی هم دل داره، هم جگر داره، هم دست داره، هم پا داره، هم سم داره، هم پوست داره، همه چی داره، گوسفند نیست. همه این قطعات ماشین رو، یه ماشین رو اوراقی میکنن، همه قطعات رو برمیدارن، یه جوری میشه اینا کرده هم دیگه چی؟ که ذره ماشین نباشه، ولی همه قطعات ماشین رو داره. سیره امیرالمومنین رو میشه یه جوری قطعات رو کرده هم چید، تاریخ امیرالمومنین میشه یه جوری قطعات رو کرده هم چید که ذره امیرالمومنین نباشه. روایات اهل بیت تمام معاد رو میشه یه جوری کنار هم چید که ذره معاد نباشه، همش هم روایت. اینجا باید گفت جز جز ات خوبه، ولی بالاخره ترکیبت مشکل داره. برادرم ترکیبت رو و برادرم نگاهت رو، خواهرم حجابت رو و بگیم برادرم ترکیبت رو. یکم بد صحبت میکنم، یکی بگیم برادرم دهانت رو، این موضوع دهانت باشه. خلاصه این صورتشه که خیلی مهمه. بعضی هم میان تاریخ اهل بیت برمیدانونو میگن این صورته، صورت یه آدم غربیه، یه آدم، یه شهروند فرودست در هجمونی صهیونیستی. قشنگ انگار یا این امیرمون الان بیاری یه کارمند تو سازمان ملل میشه، صبح به صبح میره اونجا. یعنی یه جوری میشه از نظم، تقوا، وجدان کاری، دلسوزی برای مردم، از اینا گفت سرهم کرد اینا رو با هم که دقیقا فلان کارمند سازمان ملل هم که هیچ اعتقادی به هیچ چیزی نداره، هیچ تعهدی به هیچ جای نداره، دقیقا همه اینا رو داره. دیدم بنده با پیغمبر اکرم کارار میکنن. بعد آخرش خوشمزگیش به اینه که از صد تا زهر حلاحل بدتره و بدمزه تره، خوشمزگیش به اینه که آخرش همه اینا جاره هم میچینه و پیغمبر میکنه یه پیغمبر سکولار. میگه پیغمبر اگه الان بود یه شخصیت کامل از سکولار. این خاطر چه؟ بعد این آیات و روایات هم که کارم میاره کاملا درست، همش هم آیات و روایات ها، همش آیات و روایات. میگفت زمان جبهه یک کسی اومده بود به فضایی که جوان ها زیاد بودن با اینا صحبت بکنه که اینها رو تشویق بکنه برای اعزام به جبهه. یه پیرمردی هم پاشد من بعد صحبت های نها که خیلی انگیزشی بود و هیجان ایجاد کرد و اینا، اومد میکروفون رو گرفت جوان ها بول نخورید، روایت داریم که هر کسی شیعه امیرالمومنین باشه تو بستر هم بمیره شهید. الان این بابا روایتش درست بود بعد غلط بود؟ قطعا درست، سندش هم محکم، صد تا هم روایته. مریض باشه بمیره اینجوری، نه تصادف کنه، نه تو بستر باشه، نه فلان باشه، صد تا روایت میشه بود. ولی این صد تا روایت ترکیبش که برای هم دیگه داد میزنه کفر و جهود و ترس و بزدلی و حماقت و نفهمی و همه اینا رو داره داد میزنه. ترکیب این صد تا روایت، صورت این صد تا روایت، نه مادهش، تک تک روایتش درسته. ده تا آیه قرآن میشه اینجوری که برای هم دیگه چید که در اثر شنیدن اینها یه آدم نماز رو بذاره کنار. بنده سخنرانی شنیدم تو فضای مجازی، طرف 7-8 تا آیه پشت سر هم میخونه و آخر نتیجه‌گیری میکنه که اصلا نماز نمیخواد بخونی، و خیلی هم بشه اینگر اون نماز رو ترک کردن. 10-12 تا آیه میخونه، نه 8-7 تا چند تا دقیقه نشمردم. لا صدق ولا صلا ولكن كذب و تولى، میگه این صلا رو به روی تولا، این یک. بعد اونجا نمیدونم صلات رو این شکلی گفت، بعد اونجا هم صلات رو به این گفت، اونجا هم صلات رو اونجوری کرد. اصلا صلات فعل نیست، اصلا صلات یه حالت قلبیه. صلات یعنی وقتی به خدا توجه داشته باشی، تازه اون یه وقتیش هم تعیین نکرده. همه هم آیه میاره کرده هم، بعد اونی واضحه ها تو داره زده میشه میزنه خواهر آمسی به زور آشو چکم کردن. این یه اصلا جزه واضحاته برای یک مسلمان. البته ما اومدیم 5-6 آیه دیگر کرده هم دیگه چیدیم و حالا یه بحثایی وقتی کردیم در جواب این آقا عرض کردیم که از این 5-6 تا یکی شده باره که نسایه که میفهمد وسط جنگ وقتی نماز داشتید میخوندید چه مدلی نماز بخونید، سلاحتون رو دست بگیرید یه جوری باشه که آماده به رزم باشین، دشمن نتونه شبیه خون بزنه، بعد یه تعداد بخونن جلو یه تعداد عقب باشن، این هم فداش بشم چه نمازیه که همش تو قلبه ولی باید این شکلی باشه. و جاهای دیگه تعابیر دیگه که از توش فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، این فویل للمصلین عن صلاتهم، هم نماز داره هم نماز نداره، چیزی بوده نیشه. وای بر نماز گذاری که نمازش با توجه نیست. وای تو نگوزی نماز یعنی توجه، قرآن میگه ما نماز بی توجه داریم، این چه بوده نیشه. عرضم اینه یکی از جاهایی که ما خیلی گول میخوریم، خصوصا وقتی میخوان عرضه بکنن تاریخ اهل بیت برای ما، همین بخش هست. چیدمان این قطعات که هم خیلی مهمه. اون آدمی که متأثر از فضای فکری غربه، به ترکیب بندی این آدم رو به اهل بیت هیچ اعتنا نکنید. ترکیب بندی باید از خود اهل بیت گرفت. چرا این کتاب شهید صدر کتاب محبوبیه و کتاب خاصیه؟ چرا قدر این کتاب باید اعتنا بشه و مهمه؟ به خاطر اینکه این دستبندی ها مال خود اهل بیت، هیچ جای این دستبندی گیر نمیاد. این دستبندی که آیات قرآن داد میزنه، روایات اینو داد میزنه، فرهنگ اهل بیت اینو داد میزنه، این فاصله گذاری اهل بیت با دشمنان خودشون، با مخالفان خودشون، دقیقا همین مدلیه. کدوم آدم رو میگن تعلق به جناح ما داره، کدوم آدم رو میگن تعلق به جناح ما نداره، چرا تعلق داره چرا تعلق نداره، چی کار بکنه تعلق داره چی کار بکنه دیگه تعلق نداره، اینا رو به دول پیدا بکنید، اون فضای کلی کشف میشه براتون. مکتب اهل بیت، ببینید اسم کتاب اینه، امامان اهل بیت علیهم السلام مرزبانان حریم اسلام. حریم اسلام چیه؟ جناح مرزبانش هست، یه حریم اسلامی میخواد. و حریم اسلام رو قرآن تعیین میکنه. لذا ما تو بحثای یه وقتی هم در امیرالمومنین بحث میکردیم، عرض میکردیم که برای فهم تاریخ اهل بیت هم اول باید قرآن بخونیم، کلا همیشه قرآن رسالت داره. به همه این رفقای هم که تو بحث معاد و چه و چه و چه سوال دارن، اشکال دارن، فوش میدن، قربون دهنت که فوش میدی، چون تو نمیدونی چیکار میکنی، ولی ما میفهمیم تو چیکار میکنی، ولی فوش اگه میدی و حرکات شما میفهمه، شما تو تبعاتش نصیبت میشه. به هر حال این فوشی که میدی، اون حالا انتقادی که داری، دغدغه‌ای که داری، همه اینا خوب، ولی اول یه مراجعه به قرآن بکن. مراجعه به قرآن بکن. قرآن چی میگه؟ قرآن از خدا تعریف داره، قرآن از عشق تعریف داره. بعضی سخنرانی‌ها می‌بینید 10 تا 100 تا روایت، بعضی از اینا که می‌خوام جلسه رو نقد کردیم، میشین 100 جلسه صحبت‌های رو گوش می‌دین، یک بار واژه شیطان رو نمی‌شنوین. این چه مکانیزمیه که، این چه معنویتی که تو داری معرفی می‌کنی، طراحی می‌کنی؟ تو شیطان نیست، توش جهاد نیست. حتی ادعا میکنن میگن ما اگه بودیم شهید میشدیم، میگن ما اگر مثلا زمان جنگ بودیم شهید میشدیم. شما همین الان تو زمان جنگ هستی، داعشی و مدافع حرم رو یک کاسه میکنی تو صحبتات، جفت اینا رو یکی میدونی. تو قاسم سلیمانی از دنیا میره، یه بار حاضر نیستی اسم از رو بیاری. بعد تو زمان جنگ بودی، دوتا کوچه هم به اسمت گرده بودن. بعد ما هم گوش بینیم گوی میخوریم، ما هم ساده، ما هم آدم های ساده. یعنی الان جنگه، تو یه بار واژه جهاد رو تو صحبتت نمیاری. این چه معنویه، چه عشقیه که توش جهاد نیست؟ این چه عشقیه که تو داری معرفی میکنه قاسم سلیمانی به ذهن من نمیاد؟ برای چی میریه؟ آخه الان تو زمانه ما یه نفر به ما نشون داد عشق به خدا، اونم قاسم سلیمانی بود. تو 500 سال در مورد عشق خدا صحبت میکنی، یه بار قاسم سلیمانی تو ذهن ما نمیاد؟ یه بار اون حال اون مجاهد شب عملیات، اون عشقی که به خاطرش میزنه به خط، میخواد بره ملاقات خدا، دو سال قبل شهادت مینویسه خدای منو مثل موسی پاکیزه بپذیر، میدونی دیگه طاقت جدایی ندارم، چرا اینا تو ذهن من نمیاد؟ چرا اینا مایه و روایت میخونی هیچ کدوم از اینا توش نیست؟ چرا تو صد تا کلمه یه دونه شیطان نیست؟ قرآن هر دو کلمه که میگه یکی شیطان یکی جهاده. تو هزار تا میگی این دوتا توش نیست. من چطوری اسلام تو اسلام بدونم؟ البته تو جایی روایت زیاده، جز جزش رو خوبه، ولی ترکیبش رو باید فکری در موردش کرد، ترکیبش رو. اهل بیت گاهی این شکلی معرفی میشن، این جز جزش خوبه. الان ما کتاب هایی داریم درمونه امام حسین، شما که میخونی؟ یه وقت گفتم با رفقا شوخی میکنیم، یکی از دوستان سربازی رفته بود، میگفت یه مسئول عقیدتی داشتیم خیلی شوخ بود. عقیدت سیاسی معمولا مداح میگیره بین سربازا، این هم عقیدتی ارتش بود یه جایی استان. بعد گفت که یه سربازی اومد پیش این مسئول، بهش گفت مثلا حاجی فلانی، اومد بیشه اینو با حاجی من میخوام یه تست مدداهی بدم، اگر خوبم من رو به عنوان مدداه عقیدتی بگیر. گفت باشه قبول، بیا دفتر. گفت اومد دفترش رو گفت بخون، گفت شروع که خونده بودم خیلی زور میزد که سوزناک باشه و دردآور باشه، هی میرم به سمت روزهای مکشوف و گفت خیلی تلاشش رو کرد، بذل جهد کرد، واقعا هرچی داشت گذاشت دیگه، در حد طاقت کارش رو کرد. گفت یه حاجی همجور نشست گریه هم نمی کرد، همجور به این نگاه کرد، گفت یه هر چی زورش رو زدی رو بودم نداره که تموم شد دیگه، مخترم خوند و شعر و همه چی تموم شد. گفت منتظر نشست این حاجی چی میگه. این گفت پاشو برو فلان فلان شد، تو یه جور روزه خونی، من تازه فهمیدم امام حسین مقصر بوده که کشتنش. یعنی میشه دمون امام حسین یه جوری روایتگری کرد ازش ذلت بباره؟ مثلا صحبت میکنیم آقا یکی گفته تو صحبتاتو گوش کردم، به بحث بی اهمیت لباس رسید دیگه گوش نکردم، مثلا از این کامنت ها اینا زیاده. من یه دور روایت امام حسین افتادم که ظهر عاشورا حضرت فرمود که یه لباسی بدید زیر اینا، ما تو روزه ها معمولا میخونیم، تو روزه ها هم گاهی نمیخونیم، اینا بخشای درخشان تاریخ امام حسین، این اجزا گم میشه چون ما اون ترکیب بندی که ما داریم این اجزا اصلا به کارمون نمیاد. میگو معرف رادیو رو میدیم تعمیر بکنم، وقتی برمیگردم پنج تا پیچشو در میارم، یعنی اینا به درد نمیخوره. مثلا یه جوری سوار کردی که پنج تا پیچ اضافه اومده، فارغ امام حسین شکلی، یعنی یه جور سوا میکنه 10 تا قطعه تاریخی اضافه میاد، یعنی اینکه جا نداره من کجا نه روزه جا میشه نه تو سیره جا میشه، کجا جا میدم؟ یکی از اون تیکه هاست که اینجا جا نمیشه، از اون بخشای بی اهمیت. امام حسین فرمود یه لباسی بدید زیر این لباس بپوشم، این بخشش روزه است. فرمود که لعله اجرد، تا لباس از تن من در نیاره، یه لباس بی ارزش اون زیر باشه که اگر لباس رو رو کندن به لباس زیر رسیدن ببینن ارزش نداره رها کنه. خب روزه بخش بعدیش محمود سید در لحوف نقل میکنه، یه لباس رو بردم حضرت نگاه کردن این لباس تنگه، فهمود هادا لباس زله، این لباس زلت. آقا شما میگی من خواهی لباس اون زیر بپوشم که اوریان نشم، مسئله بسیار کم اهمیت لباس. و اعتمالا بعد از مخاطبین امام حسین دیدن حضرت وارد بحث بسیار کم اهمیت لباس شدن، دیگه ادامه نداره، قطع کردن بحثو، دیسکانکت شدن از همونجا. الان وقت بحث همونه لباسه. خواسته شما پکیج دین رو نفهمیدی. اصلا همه بحث اینجا اینه که من بایدم رزمایش عزت کنم. خب یعنی لباس هم مهمه؟ بله هم مهمه، این مال همه، این همش مال یه پکیجه. تو به قطعه که نگاه کنی اهمیت نداره، بله به قطعه که نگاه میکنی خب اونم که یه تار مو، اونم که یه کلمه است، اونم که یه فلان، اونم که یه خطور ذهنی، اونم که همش یه دونه یه دونه یه دونه یه دونه یه دونه شیعیت شیع به صورتش نه به مادهش. امام حسین ولی رزمایش از عزت کنه، تمام قطعات این صورت رو باید نمایش عزتمندانه داشته باشه، حتی تو لباسی که اون زیر داره میپوشه که قرار نیست دیده بشه. حالا که عجیبش اینه که رفتن یه لباس دیگه آوردن که این لباس گشادتر بود، اینش خیلی عجیبش. اینا فکر کنید دستتون رو میبوسم شما رو بدون اجدادتون، اجداد طاهرینتون بشین اونا فکر کنیم، فکر کنید در مورد دین، فکر کنید در مورد اهل بیت، فکر کنید شما رو به قرآن، فکر کنید هر کسی با افکار شما با تفکر شما مواجه میکنه تو دهنش بزنید، هر آدمی که شما رو سطحی بار میاره با لگد بزنید تو دهنش، برید سراغ آدم ها که عمیقن، سطحی نیستن، فکر میکنن در مورد همه چیز، عمق دارن، تحلیل دارن، استدلال دارن، مطالعه دارن. میگه لباس آوردن برای ابو عبدالله الحسین، بعد از این یه لباس مرتبی که تنگ هم نبود، میگه از این سنگ دارشن شروع که لباس پاره پاره کردن که این جلوه نداشته باشه که باز هم بردارن ببرن. بالاخره حضرت یه لباسی میخواستن که کسی به این اعتراض نکنه. خب لباس قبلی خوب بود دیگه، نه اون لباس ذلت بود. چقدر توی یه لباس پوشیدن همه یه فاکتورها میخواد لحاظ بکنه ابو عبدالله، بهش اعتراض نکنن، به لباس ذلت هم نباشه، شکوه من حفظ بشه، ولی کسی هم رغبت نکنه این لباس رو ببره. لعله یرقب، درش رغبت نباشه. این چقدر اینا اگه این اهلیتون ما بفهمیم دنیا اون آباد میشه، یه جور دیگه زندگی میکنیم. چهار تا قطعه تاریخی هر سال شما شهادت امام صادق، شهادت امام رضا، همش همون مطالب تکراری، چهار تا روایت کلن داریم به صورت رندوم، هر سال میان دو تاشو میدادیم وسط. امام صادق علیه السلام که 4000 تا شاگرد داشتن، زراره ها تربیت یافته جعفر ابن محمدن، محمد ابن مسلم ها را تربیت کرد. همین دوره سال بعد میانی همین از امام رضا علیه السلام هم که کلن چاپنش داستان داریم. و یه وقت یادم یه کسی روزه میخوند یه شهری، شهادت امام باقر علیه السلام بود که نزدیک هم است نزدیک الحجه، میخواست روزه بخونه، آدم میمونه اینجا باید بخنده گریه بکنه. و شب شهادت امام باقر علیه السلام فداش بشم روزه ای هم نداره، فداش بشم روزه ای هم نداره، که قربونت بشم اما روزه ای هم نداری برات بخونیم. بعد دیگه زد مثل همیشه زنگ که امام باقر کربلا 4 سالشون بوده. خب در یه روزه نداریم یعنی چی؟ یعنی من هرچی برسو کنم شما که مظلوم نبودی، مظلوم جد ابو عبدالله بود. روشنه. من مظلومیت پیدا نکردم، خیلی آقا اونقدر که تاریخ خود خیلی هم درشت بودید و بحثونم که خوب بوده و املاک زیاد داشتین در مدینه و شاگردم که زیاد داشتی، روزه ای نداری فدات بشم چی بخونم برای قریب تو یا مادر بیانم مبلغ چرا دیگه انجام میرسن خودت برو قریب تو یا مادرت یه فهمی میخواد و بریم پکیج زندگی ما بالا رو بریزی بیرون و قطعه به قطعش مظلومیت ها میاد دست اینی که امام باقر علیه السلام میخواد روایت از پیغمبر نقل بکنه مردم قبول نمی کنن. بعد جابر بن عبدالله که نابینا بود بشارت داده بودن که تو امام باقر رو میبینی، این میومد میشه از کنار امام باقر علیه السلام که استفاده بکنه روایت بشنوه. بعد امام باقر به جابر مستقیم از خدا نقل میکردن روایت میگفتن، مردم که دم غروب میومدن حضرت میخواستن پیغمبر نقل بکنن گفتن که جابر برام تعریف کرد، گفت پیغمبر اینجور میفهمونه، بلکه اگه حضرت از خودشون گفتن کسی قبول نمیکرد، از جابر که گفتن قبول میکرد. تو همین رو تحلیل کن، این میشه مظلومیت امام باقر علیه السلام. این چه ویژگی در اون مردم، افراد ساده سطحی بی تأمل بی عمق، اینا دور امام باقر علیه السلام گرفتن. حالا ببینم روزه داره یا نداره، مظلومیت مصیبت داره یا نداره. حتی بعضی روزه ها سنگین هر کسی سری نمیفهمه. به قول حضرت استاد فلان جوادی اولی میفهمد که روزه اهل بیت نیست که در خونه رو سوزوندن، روزه اهل بیت نیست که در خونه رو بستن. خیلی قشنگه، این فکر کنید، روزه امیرالمومنین حضرت زهرا این نیست که در خونه رو سوزوندن، این که در خونه رو بستن. روزه هر روزه، همین الان هم نوازوان هم در خونه عزتو بستن، در خونه بسته است، واسه یه عمقی میخواد. قرض اینه که مرحوم شهید صدر تو این بحثا حرفه‌ای وارد شد، ابعاد و شاخصها رو خوب دستش داره، از خود مکتب اهل بیت، از خود مرام قرآن، اینا رو کنار هم میچینه. نه اینکه بیاد مرام ها رو از غربیا بگیره، شاخص ها و مؤلفه ها و پارامترها رو از غربیا بگیره، بعد تو سیره امیرالمومنین و تاریخ امیرالمومنین دنبالش بگرده، بعد بگه احترام به حقوق زن 4 تا پیدا کردم، آزادی اجتماعی 5 تا پیدا کردم، دموکراسی مردم سالاری 7 تا پیدا کردم. تو اول ببینی امیرالمومنین اصلا تعریفش از مردم چیه، تعریفش از مردم سالاری چیه، تعریفش از آزادی چیه، تعریفش از تعامل مردم و حکومت چیه، تعریفش از حاکمیت چیه. این نگاه خوارجی بود، میگه من تعریف از تو نمیگیرم، من تعریف خدا رو تو دیکته میکنم، ان الحکم الا لله، من از حکم تعریفی دارم، از ان الحکم الا لله یه تعریفی دارم، علی من تعریفمو دیکته میکنم تو پیاده کن. این نگاه خوارجیه. این همینه که ما میریم علوم سیاسی اینا رو تو قرض میخونیم، از اونا میگیریم، بعد میگیم به امیرالمومنین دیکته میکنیم، میگیم یا علی بده ببینم، نهج البلاغه بده ببینم، همه اینا جواب بده. بعد میبینی یه بابایی تو بحثای سیاسی خوب بریز میزنه به نهج البلاغه، ظلم و نمیدونم شکم سیری و فلان و اشرافیت و بعد یهو مثلا بعد همه حرفا ازش این در میاد که آقا مشرکم بعد از مرگ توبه میکنه، آیه قرآن هم که گفته ادعونی استجب لکم، یه کار نداره با آیت دیگه که میگه اصلا به ظالمین و مشرکین در قیامت خدا میگه که شما یه بار نگید، زیاد این داد و بیدادتون رو داشته باشین، چون جبه جوابتون کسی اعتنا نمی کنید، یعنی جواب داده نمیشه، چون اونم معنی خودشو داره، چون عملی اونجا نیست، اثر فقط. که اینا بحثه فلسفی مفصلی داره، ما تو درس فلسفی اینا رو بحث کردیم ازشون. بعد یهو میگه که آقا مشتک اونجا توبه میکنه و برمیگرده، خدای رحمت فلانه، کسی ممکن رحمت نیست، پکیجت مشکل داره، جز جزت خوبه. بعد من روایت میخونم برای جوون از نهج البلاغه، چون این پکیج رو بهش دادن امیرالمومنین این شکلی تعریف کردن، بعضی قطعات نهج البلاغه نمیشه خون در مردم آفاکتوس میکنن. کدوم روایت؟ میگه جوونه نشسته و گره امیرالمومنین تسلی دستش بود، میگه استغفرالله، امیرالمومنین چی فهمدن؟ با این پکیجی که اینا از امیرالمومنین معرفی میکنن، بعد امیرالمومنین اینجور میفهمدن، فهمدن جوون نمیخواد استغفار کنی،
بعد از مرگم که توبه میکنی بخشیده میشه. همش عشقه، میری آخش بهش، جهنم خلود نداره. محیطین هم گفته، مولا صدرا هم گفته، اونا هم گفتن به خود فشار نیار، درست میشه همش. این پکیج یکی امیرالمومنین که معرفی کرده تجارت دارن داره، باید از خود امیرالمومنین، یعنی خود امیرالمومنین الان از مزار شریف سر در بیارن، شیعان حضرت کمر به همت میبندن برای قتل امیرالمومنین. که تو داری ذهنیت ما نسبت به امیرالمومنین خراب میکنی. این روایتی که در مورد امام زمانه، این روایته. وقتی از ظهور میکنن شیعان قیام میکنن برای حضرت، که تو داری تصور عموم مردم و دنیا در مورد امام زمان خراب میکنی و داری یه لشکر 30,000 نفری درگیر میشن با حضرت، آخرم کشته میشن. تو روایت جاش هم گفته که اینا کجا درگیر میشن، کجا کشته میشن. ببشیم اینا فکر کن برای اهل بیت مهم بوده این حرفا به تو برسه، که حواست باشه روز اونا نشی از الان با بپایی، حواست باشه چه پکیجی دارم به درایه میدن از امام زمان، از امیرالمومنین. امیرالمومنین با خودش بشناس. من با آدم هایی که کارشون ادیته دستی که از این هم روزی تقصیل کارشون رسمن، جوانه داشت استفاده میکرد، امیرالمومنین بهش فهموندن که سکلت که اموک اتدریم الاستغفار، متن نهج البلاغه است، مادرت برزاد بشینه. میدونی استغفار چی همینجور هیف لغلقه زمون پسر هم استغفار میکنی؟ بعضا 6 مرتبه برش استغفار رو گفتن، 6 قدم بگید بخونیم 6 قدم چیه. همون امیرالمومنین که در قرآن حکم فرمان کفا بن ندمه توبه، برای اینکه آدم توبه بکنه هم که پشیمون بشه بس. اینجا این جوانه داره این کار میکنه، بلکه داره فرهنگ سازی میکنه، بلکه میخواد معرفی بکنه این فرهنگ و این قواعد و این میزان رو. حواسه جمع بشه، فکر نمی‌کنم که بازی نگیری، میخواد روح تعهد ایجاد بکنه تو جامعه. نمیخواد الان بره بیرون بگه آقا من تو مجلس امیرالمومنین بودم، جوانه چطور فت استغفار میکردن. نمیخواد این تصویر از اون مخابره بشه به تاریخ، میخواد این تصویر مخابره بشه که یه جوان بی تعهد نشسته بود زیر زبون استغفار میکرد، امیرالمومنین مادرش رو هدن جلوی چشش، فرمودن سکلت که اموک، اون جمله که امام حسین به هور فرمودن، امیرالمومنین به این جوانی که داشت استغفار میکرد فرمودن. من به قرآن نهج البلاغه است، به پیر به پیغمبر نهج البلاغه است، همون نهج البلاغه که در مورد ظلمه، در مورد دزدی گرگیه، در مورد بخور بخوره، اونجا هم داد میزد امیرالمومنین، اینجا هم داد میزد. یه احمق برپا میشد اونجا میگه علی یه بخور بخور تو گیر دادی به اینکه داره استغفار میکنه، با اینه چی کار بکنیم؟ یعنی ما امثال ما اگه بودن اونجا نصف کلمات امیرالمومنین اصلا نباید ادا میشد، همش باید اختلاس و مسئله کم اهمیتی مثل استغفار رو دارید امروز صحبت میکنیم. این همه دزدی و گرگی شما چسبیدید به اینکه این جوون داره استغفار میکنه. استغفار اون روی سر نبود، سیبیل و داستیم بود و اینا نبود، این استغفار داشت میکرد. به کی میده میگی آدم اینا رو؟ کسی الکول میگیرن از اگه اینا رو بگی؟ استغفار داره میکنه بیشه امیرالمومنین، داره ذکر میگه، میگه استغفر الله لازم با اون مادرت برزاد بشینه. تو چرا داری یه دور دیگه نشون میگی مکتب اهل بیتو؟ مکتب اهل بیت این نیست، استغفار کشکی نیست، تعهد عمل مسئولیت پذیریه. اون مال حرومی که خودی برو چربی ها تاب کن، حضرت بهش فرمودن چربی ها رو انباشته کردی از حروم نشستی اینجا پیش علی میگه استغفر الله، پاشو برو زوب کن اینا رو، ان توضیحی به جسده که و لحمک، باید بری گوشته رو آب کنی، حقا رو برگردونی. میشه از رحمت خدا یه جوری گفت یه آدم در سر شنیدنش به تعهد به تحرک بیفته؟ میشه یه جوری گفت یه آدم هم قریم بیده شده هم رفته میگه بابا خیلی چور شده هم بردون مثلا این کارهای لازمش بکنی؟ انسانه مکتب اهل بیت انسانیست که دوشش سنگینی میکنه از مسئولیت، موظفه، مکلفه، هرچی که بهش میدن یه بار رو دوشش. فهمود اینا طعمه نیست،
و اشعث فرمود امیرالمومنین این یه طوق روی گردن تو، این مسئولیت و تکلیفی که بهت سپردم، کاری که بهت سپردم، نشین خوشحال باشی. بعضی مسئولیت میرسن شام میدن، بعضی شام میدن که مسئولیت برسن، بعضی مسئول میشن جشن میگیرن. مسئولیت زار زدنه، گریست، ناله است. اون حالت یکی رهبر انقلاب نشسته از اون بالا داره رأی رو اعلام میکنن که ایشونو به عنوان رهبر انتخاب کردن، داره گریه میکنه. یک نفر میاد پشت تیریبون علیه ایشون صحبت کنه، خودشه، میگه باید خون گریست به حال اون مملکتی که حتی احتمال اینکه من رهبر بشم داده میشه. اینو میگه انسان اهل بیت. تازه دیدم کسی توییت کرده خیلی زیبا بود، گفت شهید مطهری شهید کردن، به امام گفتن چه کنیم، گفت علی آقا هست. بنی صدر رو عرض کردن، گفتن چه کنیم، گفت علی آقا هست. قائم مقام رهبری رو برداشتن، گفتن چه کنیم، گفت علی آقا هست. ایناست که روش حساب میکنن، چون هیچ اون نیست، هیچ خوش نمیدازه جلو، بگه اینه مسئولیته. ایشون میفهمود روزی که امام قرار بیاد ایران، این شورای انقلاب نشستن تصمیم گیری کنن که تقسیمات کاری بکنن در حد کلان کشوری. مسئولیت دارن مثلا فرودگاه کی باشه، از فرودگاه تا به زهرا کی چیکار کنه، ماشین رو کی هماهنگ کنه. چون به من گفتن که خب شما چیکار میکنی، کدوم بخش شما برمیداری. ایشون فهمید که گفتم تو همون کتاب خودشون خونه داری که لحن شده نفس. گفتم ایشون گفتم من گفتم که من چای خوب بلدم دم کنم. گفتن تعارف هم نمی کنم، ریام واقعا از عمق دلم می گفتن من چای خوب بلدم دم کنم. می خواستم تو تشکیلات امام در حد همین حد کار رو دوش من باشه که هم احساس مسئولیت رو داشته باشم و فعالیت داشته باشم توی نمو دستگاه، کمکی باشم، هم اون وسط مسطا جلو ملا ها نباشم، عقب مقبا باشم. همینه که میرم عقب مقبا های بمدر میرم جلو ملا. اون حکیم اومده بود آقای بهجت رو دیده بود که ایشون نوجوان بود، طلعه بود. آقای بهجت اون اوایل سلوکشون رفت آمد و هشت و نششون به بقیه خیلی کم بود، از در پشته مدرسه سید رفت آمد میکرد و با کسی هم حرف نمیزد. مغازه هم که میرفت کاغذ مینوشت داره که میخواست با دست اشاره میکرد، حرف نمیزد. این حکیم اومده بود نگاه کرد و گفت این مرجع میشه. گفتن این همینجا بهش که حرف نمیزن، این همواجهی نداره، مرجه بشه. گفت همینا که من گفت من میدونم، همینا که همیشه در میرن این آخرش مرجه میشه. این قاعده خداست، برای که این فهمیده مسئولیت رو، خدا مسئولیت رو دوش اینا میذاره. آزاده شیخ رجب الخیاط میگفت به پدرم یه روز دست منو گرفت، گفت الان آقای بروجردی روحشو دیدم اینجا، اومد به من گفت که من از دنیا رفتم. تو هستی که چی تکنولوژی و ارتباطات دارم، بعد ده روز خبرش پخش میشه که میگفت بعدش منتشر شد فردا همون ساعت از دنیا رفته. میگفت بعدش هم پدرم گفتم که آقای بروجردی کسی برای بعد از خودش انتخاب نکرد. میگفت پدرم تشر زد، گفت مرجع و امام زمان تعیین میکنه. مگه انتصابیه که من بعد از من فلانی؟ با امام زمان حضرت سوا میکنن مسئولیت میدن. کیا رو سوا میکنن مسئولیت میدن؟ نگاهشون اینه، مسئولیت آقا شوخی نیست، تن آدم میلرزه، پای آدم میلرزه. نون شب 80 میلیون آدم به کار من بنده، به تصمیم من بنده. یه تعرفه بالا پایین بکنم 200 آدم به خاک سیاه میشینن. بعد اون اقتصاد اون خانواده بالا پایین میشه، اون دختر میخواسته ازدواج کنه، ازدواجش به هم میخوره، اون پسر خواستگاری رفته بوده دیگه بهش اعتنا نمیکنه، اون شکست ها و ناامیدی ها و همه اینا امتداد کار منه، اینا همه رو قیامت جواب بدم. فرار از مسئولیت البته نیست، چون متعهد این آدم. کسی فرار از مسئولیت میکنه که بی‌تعهده، مسئولیت پذیره ولی التماس نمیکنه بر مسئولیت، دست دراز نمیکنه، حلوه حلوه نمی کنه. این نگاه اوله. پس این نگاه انسان رو یک فقیر می دونه در برابر خدا، مربوب میدونه، ضعیف میدونه. این همون مناجات امیرالمومنین. میخوای نگاه امیرالمومنین به انسان و خدا رو ببینید، مناجات امیرالمومنین ببینید. انت القوی و انا الضعیف و هل یرحم الضعیف الا القوی. همش همین است. این نگاه امیرالمومنین. بقیه اومدن این نگاه رو نداشتن، نه به انسان نه به خدا. این نگاه که بیاد، بعد دیگر جلسه قبل گفت انسان احساس میکنه خلیفه است، باید مطابق با خواسته اونی که خلیفه رو تعیین کرده رفتار بکنه و رفتار مسئولانه و ناظر به رسیدگی روز حساب، که این پاراگراف رو خیلی سریع از شهی ست بخونم تا انشاءالله جلسات بعد بخشای بعدی رو بخونم. ایشون فهمن که از پشت پرده خدا نظارت میکنه. یعنی چی؟ یعنی به روشی ویژه خود نظارت و رسیدگی رو بررسی میکنه، از پشت پرده نظارت داره. این گونه نیست که نزد اهالی ملک خود آشکارا نمایان بشه و هر کی را نافرمانی کنه در همون لحظه تنبیه کنه و صداش رو بده، بلکه این مالک توانا بر اساس منطق حسی مردم این ملک از آنها پنهان میشه و ایشان نظارت میکنه. محسوس نیست مالکیت خدا، نظارت خدا محسوس نیست، با چشم دیده نمیشه. شلاق خدا چوب خدا هم صدا نداره، همون جا هم نمیزنه. فرصت میده اینو چیکار میکنی؟ این اندیشه که مالک توان از پشت پرده نظارت میکنه مسئولیت میآفرینه. مسئولیت حسابرسی و جزا در پی داره. حسابرسی و جزا وجود دنیای دیگر در پس این دنیا رو میطلبه تا نتایج این نظارت پنهان و نامرئی و ناپیدا و عادلانه از سوی مالک توانا آنجا به اجرا درآید. حسش همش اینه. من چی میخوام جواب بدم در محضر خدا؟ میان آخه بعضی هم بخشای گل و بلبل داره ابو حمزه رو میخونه که خوبم هست. اون بخشای اصلیش ابکیل سوال منکرن و نکیرن ایای، هزار ساعت میشینی گوش میدی یک کلمه اینو نمیبینی از دای ابو حمزه بگه. خب پسر خوب اینم تو دای ابو حمزه بود، خب مشتری میداره و همون لاتو عده بود و قومتی میشه به هم میگم تازه چپه هم میگم از آخر و اولش میگم، موضوع محمول جا به جا میکنم. یعنی عقوبت برای ادب، نه اینکه ادب دو مدله، یه عقوبت یه غیر عقوبت. یعنی عقوبت برای ادب، بعد دارم تو خدا پیغمبر ادب کرد یعنی چه مدلی ادب کرد؟ چون عقوبت برای ادب دیگه، نتیجه عقوبته ادب. ادب نتیجه عقوبت، هر عقوبتی ادب باید بیاره. بعد دیگر اینکه اثر عمله و ذات عمله و باطن عمله و خدا اصلا کسی عقوبت نمی کنه، اصلا دوتایی نیست، دو نفر نیست که خدا عمر باشه یه تو این وکه بزنه تو رو، خودتی، خودت محجوب میشی، خودت در حجاب عملت میری، عقب میفتی، به گناه میگه اسم، میگه عزت وجودی عقبت میندازه. از سابقون از سابقون شد جلو بیافت تو مرتبه وجودی، عقب نیفت. نمیش فکر کتکی مثلا چوبی گرفته داره میزنه، چوب نداره خدا. بعد این احساس مسئوله او این حقه، باید مطابقت باش داشته باشه، بحث تطبیقه. این هم بگم جمله آخرون باشه تمام. حساب لزومن با داد و بیداد و کتککاری و سر و صدا و چزوندن و چز دادن اینا نیست. حساب لزومن چیز بد و ترساک و خشنی نیست. اگه گفتن حساب کتابی هست، این مسابقه تلویزیون ندیدیم؟ طرف خودشو کشته، ثبت نام کرده، ویدیو فرستاده، اومده اونجا دوباره آزمون داده که اجازه بدن بیاد رو استیج جلوی چهار تا داور اون استعداد طلایی خودشو کرده. به قول غربیا که این برنامه اسمش بوده استعداد طلایی، اینو بروز بده و نشسته که اون داور براش داوری کنه و نمره به او بده. با شوق و ذوق پاشد اومده اینجا برای اینکه داور داوری کنه. این حساب دیگه، حساب کتاب نیست. بعد داور مور از ماست میکشه، اینا خوشحال میشه. داور بهش میگه آقا نمره قبولی دادم، اینجا مشکل داره، یا اینجا رو میخوام بری دوباره دوره بعد بیای، برو این کار کن. اونا خوشحال میشه، میره دوره بعد میاد، میگه این بخش ضعیف بود، میخوام به اینو قوی کنی. این دوره تاییدت نمیکنه. همه خوشحال میشن این داوره چقدر محبوب هم همجور فالوورش میره بالا. داره قضاوت میکنه، داره سختگیری میکنه، داره اعمال نظر میکنه. به خدا که بیسه نماشی خشونت. نه خدا اصلا میگه که من اصلا نمیخوام تو بیار بیسه عذیت میشه عزیزم. تو خونه باشه حالا من خدا اصلا بیار چیزی بسرد میفرستم. اونا من همین نمیگه بیار چیزی نشون بده به مرسه ظهور برسون. به ابراهیمش میگه بیا سر اسماعیل ببر به مرسه ظهور برسون این که تو تسلیم منی. چرا سر خشنی داره خدا؟ بخواد عشق ابراهیم بخوای ثابت کنه بعد چاقو بذار رو گلو اسماعیل. خدا اینا اصلا الان هر کدومش هشتگ کنه نیستا میبنده پیجه تو. چاقو گلوی اسماعیل، عید قربان، قربانی ساسپند میکنن پیجه تو، اکانت تو. اینا میشه قلدری، زورگوی، خشونت، بیرحمی. این منطق دینه. انسان در برابر حق تعالی مسئولیت داره. این مسئولیت هم از باب نیست که خدا خواسته قلدری کنه، حیف دستور بده، خواسته منصه ظهور برسونه. بیا یه نشون بده. این یه کارزار برای تو، یک میدان برای بروز دادن. مسئولیت یک میدانه، همه کارها یک میدان، یک میدان برای اینکه تو نشون بدی چی تو چنته داری. در برابر من به منصه ظهور برسونی، اینه که اصلی. این اون نگاه اصلی به انسانه، این اون انسان قرآن پیغمبره. و اون نگاه انحرافی اینه که اینو حذف میکنه، این انحراف. امیرالمومنین دقیقا برای بازگشت اومدن در دوران حکومت که برگردن به همین دوره پیغمبر و برگردن به انسان پیغمبر.